السلام عليكم.
السلام عليكم. شو
عليكم ورحمة الله وبركاته. شمسية أخوي يوسف يريد أدخل. السلام عليكم.
السلام عليكم. شو
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيضا. حبش مشكورة إن شاء الله. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه، مشتم روايتي در می وردم که زنگ زد آقای راننده و صدا عجله کردم هیچی میمونه جلسه بعد انشالله. ما بحثمون در جلسه قبل در همین حقیقت عقد بود و رسیدیم به اقسامش. از که خودشو بیان کردیم، البته در نظر این آقایون، اون چه ما خودمون گفته بودیم در عقد قبلا و الان فقط ملخص رو استکرار میکنن، اون چی که به نظرم میاد عقد اون چیزیست که گره بستن دوتا التزامه، نه دوتا قرار خالی که معنی جعل باشه. یه وقت میگید عقد یعنی بستن دوتا و گره بستن دوتا قراره، قرار هم معنی جعله، جعلم عم از منشأ اعتباری است و عم از منشأ معنی فعل نفسه، عم از این تو باشه که بنا میگذره، ملتزم میشه بر چیزی، همون بنا گذاشتن اینطوری. دوتا الان اینا که میخوام میگن دوتا جعل، من گفتم نه، اصلا همون دوتا التزام است، دوتا فعل نفسانیه، گره بستن ایناست. در هر عقدی هم باید بتونیم تصویر کنیم. اگر ما قائل باشیم که عقود، چه عقود جایزه چه عقود لازمه، همه عقدن حقیقتن نه مسامحتن، پس باید اینجا بیان بگیم حتی در عقود جایزه ما یه همچین التزامایی داریم و بگیم این منافات با لزوم نداره. اینو باید بتونیم درست کنیم که چجوری درست کنیم که بعدا بحث میکنیم. یه ما یه بحث گره بستن دوتا قراره، ولو این قرار گاهی دوتا التزام نفسانی هم بگیره، به من احد مسالیقش. یه وقت میگیم نه، اصلا عقل یعنی گره بستن دوتا التزام، یعنی است که همیشه دوتا التزامه، نه بعضی وقتا، که اونم متفرع بر دوتا بر معتبری هن، که این ایجاب میکنه اون معتبر را و اون انشاء میکنه و اونم قبول میکنه اون معتبر را، متفرع بر اونه. یه وقت اینطوری میگیم. اگر آمدیم این مبنی دوم را گفتیم، خب الان عقود لازمه را هر دو تعریف میگیره، چه عقد را به بستن گره بستن دوتا قرار بگیریم چه دوتا التزام بگیریم، هر دو در واقع عقد لازم را میگیرن. اما عقد جایز را میگیرن یا نه، و اگر بگیرن به چه بیانی بگیرن، یه الان بحث میکنیم. این بحث امروز هست که اینه باید ببینیم چیوری میشه عقود جایزه را بگیره که دوتا التزام توش باشه. اینی که میگیم دوتا التزام، این التزام وفا کنه به اون مطلب، ملتزم میشه که به اون وفا کنه، به اون منشأ اول. اگه این التزام هست، آیا این غیر از لزومه؟ وقت چطور با عقد جایز بودن میسازه؟ وقتی من باشم من وفا ملتزم میشم که وفا کنم به اون، بنه میشه اونم داره ملتزم میشه بینیم، خب بگیم این همون مفاد لزوم میشه دیگه، نمیتونم فسخش کنم، من ملتزم شدم بینیم، مگر اینکه حق خیاری داشته باشم یا اقاله کنه طرف منو در این دو جا. اما بدون اینها بخوام خودم فسخ کنم، نه اقاله و نه خیار نمیتونم، چون ملتزم شدم، گره بستیم این دوتا التزام را، التزام وفایی رو که باید وفا کنم به اون، و این برمیگره به لزوم. وقت چطور؟ پس در این صورت آیا عقد جایز یعنی تخصصا خارجه؟ یا نه این تخصصا خارج نیست، باز اونم داخله؟ این یک سوالی است که باید بهش جواب بدیم. خب یه وقت الان میایم اینطوری میگیم نه ما دو تا التزام میگیم، این گره بستن این دو تا التزامه که متفرع بر ایجابن، ایجاب منشأن، این منشأ را داره انشاء میکنه و اونم قبول میکنه متفرع بر اینه. وقتی عقل یه همچی چیزی شد، این مفهوم عقده. الان عقل مصادیقی داره، میخواد ببید اصنافی داره، میخواد بیع باشه، میخواد اجاره باشه، میخواد فرض کنید که عقد زمان باشه، هرچه این انواع عقودی که اونجا داریم، مزارعه باشه، مساقات باشه، غیرمون. این عقل همچی چیزی شد. وقت در اینجا گفتیم این یک مقوماتی داره، همینه که الان در تعریف عقل شد که دوتا منشأ میخواییم گره ببندیم اینا را، این دوتا التزام میخواییم گره ببندیم اینا را، اینا در واقع مقدمات عقدن که در تعریف احسن و متفرع بر منشأ و قبول اون منشأ. این طوریه. از اون بر این عقد مسلمن یه سری اغراضی داره، غرضی هست از عقود که این باید محفوظ باشه در همه اینها. اونی که ما این کار را انجام میدیم، هر چیزی که بتونه تکثیر اموال کنه، تحفظ بر اموال کنه، گفتیم حفظ کنه، تکثیر کنه، نقل کنه، اینجور چیزا، این ازش بیاد. این عقل این تئوریه، یک کار این تئوری باید بتونه ازش بیاد، این اثر هم محفوظه. یه سری چیزا باید مفروغ عن بگیریم در هر عقلی هست، یعنی عقل دنیا نمیشه، یعنی باید انشایی در کار باشه، اختیار قصد باید باشه، قصد انشا باید باشه. این انشایی که قصد میگم یعنی قصد عنوان رو بتونه بکنه و بنا هم بگذاره، قصد معنی بنا تحقق هم باید داشته باشه، قصد معنی التفات ملتفت به این عنوانه و قصد معنی بنا، یعنی بنا گذاشته بر تحقق این عنوان، این بنا رو داره، اینا باید قاصد باشه. بعد باید انشاء کنه و باید انشاء هم ابراز میخواد، باید ابراز کنه. اینا هم چیزاییست که حتما باید باشه در حکم مقدمات عقده، ولو تصریح نشه در خود تعریف اینا باید باشن. اگر هم چیزی محقق شد، عرف بهش میگه عقد. و اگر این شد، هر زمان میخواد باشه، میخواد از عقودی باشه که اون زمان بودن، میخواد یه عقد مستحدثی باشه. اگه این شد، ما گفتیم این عفو بالعقود نمیگیره قبلا، دیگه لزومش رو درست میکنه بر مبنای قولی و تصحیحش هم میکنه بالالتزام. این بیانی که قبلا داشتیم، این نسبت به عقدی که ما قائلیم. اون وقت این عقد آیا هم عقود مالی رو میگیره، الان بحث امروز ما، هم عقود غیر مالی رو میگیره، هر دو رو میشه گفت عقد یا نه؟ طبق مبنای فقه امامیه بالا هر دو عقدن. چه اونی که میگه قرار مرتبط به قرار، میگه خب این دو تا قرارن، عقد مالی غیر مالیش هم همینطوره. مخصوص از غیر مالی نیست که الان قراردادی که دولت ها با هم میبندن، فرض کنید در مورد مرزهاشون، حدودشون، در مورد فرض کنید که روابط بازرگانیشون، تجاریشون، یه قراردادهایی با هم می‌بندن. در مورد رفت آمد افراد هر دو کشور به هم دیگه، آیا گذرنامه می‌خواد، نمی‌خواد، چی بند. اینا همش قراردادهایی که بسته میشه، مالی نیستن اینا اصطلاحا، یعنی نمیگن مالی. یه سری قراردادهای مالی هم داریم، عقود مالی، مثل این بیع، مثل اجاره است، که گفتیم اینا همه عقدن. اینطور نگیم که نه اون عقد فقط دوتا قراره و هیچ التزامی که چیز نیست، که اون اینا را در هر حال، یعنی حتی اونایی که میخوان بگن دوتا قرار خالی، اینا قبول کردن که این عقد دیگه، اونا میخوان بگن کار به التزام نداریم، دوتا قرار اینجا دوتا قرار داریم، اینا را عقود میدونن ولو عهد نمیدونن مثل آقای حائری، اما عقل که میبینه اینا را. لذا در اینجا الان عفو بالعقود ما گفتیم میگیره، اما اینجا رو میخوایم ببینیم این عقود که مالیان و عقود غیر مالی آیا هر دو داخل میشن، هر دو عقدن در نظر عرف، همون مقومات عقدی که گفتیم برش اینجا میاد یا نمیاد. اونی که گفتم غرضه یعنی مربوط واقعا باید مقیدش کنیم و بگیم اغراضی که ما داریم تکثیر کنه، انتقال بده، فرض کنید که بله حفظ کنه، چی این همش مربوط به عقود مالی بود این اغراضی که اونجا شمردن. اما منحصر به این نمیشه، اگر این نبود این که جزء مقومات عقد نبود، غرض از عقد بود، غرض همیشه از مفهوم خارجه و مربوط به عقود مالی میشه اون تیکه. اما الان اگه عقد مالی نبود، در اونجا هم غرضیه که حسن روابطی که میخواد درست کنه، تنظیم فرض کنید قانون تجارتی اگه بینشون هست میخواد داشته باشه، این چیزا روابط بین خود ملت ها رو میخواد تعریف کنه و تبیین کنه، این غرض اینه دیگه از این قوانین این شکلی. خب اینا باز منافات نداره با عقد بودن، اون در عقود مالیشه، این غیر مالیشه، غرض هم داخل در تعریف نیست، اما غرضی میخواییم در اونجا اینطوره، در اینجا این شکل، ولو نحوه اغراض فرق کنه. این عقدن همه اینها در نظر عرف، در فقه امامیه اینا رو همه رو عقد میبینه. سلام علیکم، من دارم درس میدم با خب سیه چیزی که نه من از مادرت بپرس بابا، معلوم شدم تا اینجا. این پس این نسبت به این عقدی که الان گفتم همه رو میگیره از نظر ما. اما آقایون غربی ها آمدن گفتن نه، عقد اینجا یا مالیه، این در واقع میگیم فقط عقود مالی رو اسمش میذاریم عقد، غیر مالی اصلا عقد نیستن در نظر اونها، اینا خارج از حدود عقدن. اینا آمدن اینطوری گفتن نه عقد حساب نمیشه. چرا؟ چون برای عقد بودن دو تا خصوصیت قائلن، یکی این که عقد در دایره امور مالی است فقط، اینطور باید باشه، یکی هم در محدوده قوانین خاصه در واقع جا بگیره. این دو تا قید رو بهش زدن تا بشه عقد. مقدم عقد در واقع در نظر این دو چیزه، تحت قانون خاص بره و مربوط به امور مالی باشه تا بشه عقد. ما که گفتیم عقد، همه عقدن چه مالی چه غیر مالی، چون مقومات و خصوصیات و هرچی اینا گفتیم توش هست. اما نسبت به اونها آمدن چه اینطور گفتن و مرادشون از قانون خاص چیه؟ اون معاملات مالی که خیلی واضحه، یه سری قوانینی عام دارن اینها، یه سری قوانین خاص دارن، این تو همه کشور عام هست. اونی که عام مربوط به فرض فرمایید که خود قوانین کشورها با هم دیگه است، مثل همین قوانینی که عرض کردم در روابط تجاریشون یه سری قراردادی می‌بندن، رفت آمد مردمشون، برخوردهای تعیین مرزاشون و این قبیل چیزا، این بین خود دولت هاست. اینی که بین خود دولت هاست، این یکی از مصادیق قانون عامه بهش میگن. یکی هم اونجاییست که مربوط به قانون اساسی شونه، مربوط افراد نیست، دستوریه. این خودش قانون اساسی داره، قانون اساسی داره، این کلیاتی که قوانین کلی که در قانون اساسی بیان میشه اینا قانون خاص نیستن. یکی هم فرض کنید که بله اون قانون اداری بهش میگن، خود ادارات برای خودشون قوانینی جعل میکنن مربوط به رابطه مثلا رئیس با این کارمنداش، وظایف رئیس، وظایف معاون نسبت به تو این اداره، اون معاونین، رابطه اینها با هم دیگه چجوری باشه، ساعات کاری اینها با چجوری باشه، این قوانینی که در خود ادارات وضع میشن و رو دون هاست میشه اداری. سه جور قانون عام داریم، مراد شما از قانون عام اون قانون دولیه به قول خودشون و دستوریه و اداری، این ستا. غیر از اینها میشه قانون خاص، یعنی اونجا که میاد فرسین رابطه بین این شخص و اون شخص، زوجین را بیان میکنه، شوهر و این دو تا همسر را نسبت به هم دیگه این رابطشون با چجوری باشه، رابطه پدر با بچه مثلا فرض کنید، یا والی با فرض کنید که بله مثلا فرض کنید که بله این وصی قیم نسبت به اون، کسی که قیمومیت داره نسبت به اون. این قوانین قوانین خاصه بین این دو نفر داره جعل میشه، مقصود اینه. اینا مخ دو جورن، یه مخ مالی هن یه مخ غیر مالی هن. اگر این قانون ما، قانون یعنی اون عقد ما که ایجاد شده مربوط به این روابط مالی باشه، اونم به این اشخاص باشه، تحت قانون خاص بره نه تحت قانون عام، اگه اینطور باشه این دو خصوصیت داشته باشه، میگن عقد. این قرارداد بسته شده را میگن عقد، که این قرارداد مربوط به امور مالیه، اونم تحت قانون خاص بره. اما غیر از اینا باشه نه، این دیگه قانون عقد بهش نمیگن. این از اون ها. نتیجتا مواردی فرض کنید که اگه بخوایم بشباری مثل قراردادهایی که خود دولت ها با هم میبندن، چون داخل تحت قانون عامه، این خارج از عقد، عقد نیست، معاهده هست اما عقد نیست. از اون معاهده ایست در عربی تعبیر میکنم، و اون رابطه ای که بین نائب نماینده مردم مثلا در مجلس، در شورای شهر، در جای دیگه این که داره انتخاب میشه، خب مسلما اینجا یه رابطه هست بین این شخص و بین همه کسانی که این رو انتخاب کردن. عقد قراردادی در واقع داره بسته میشه. من که انتخاب میکنم فلانا به عنوان نماینده مجلس، یه قراردادی بین من و او داره بسته میشه بر اساس همون قوانین اون مملکت. داریم قبول میکنیم و بر اساس اون بیام قرارداد داریم بندیم با هم. خب این الان میشه نماینده همه اینها، رابطه بین شخص و شخص نیست، این داخل تحت قانون عام میشه، بین شخص و اشخاصه، بین همه اینهاست. این داخل تحت قانون عامه، مالی هم نیست. این نمیگیم عهد، یه قراردادیست که اینجا بسته شده، یه معاهده ایست بقول اینها، این قرارداد، این پیمان، عقد نیست. طبق این بیان این آقایون، ما اگه تا الان گفته بودیم عقد فرض کنید طبق اگه معنای پیمان باشه میشه اخص از عهد، اگه پیمان باشه اخص از عقد و عقد اهمه، پیمان ها رو میگیره چی میگیره، طبق فقه خودمون، طبق بیان اینها، نه بعضی وقتا هم عقدایی داریم که عهد نیستن، گاهی هم یه عهدی هست که عقد نیست، میشه عام منوج اون وقت طبق بیان اینها، دیگه عام مطلق نیست، چون دارن یه افراد اینطوری درست میکنن براتون. مثل همین موارد که الان دارن میگم، این میگه عهده اما عقد نیست اینجا. اینجا میشه عام منوج است، درست میشه به این حالت. یا فرض کنید که رابطه ای که میشه بین ازدواج دو نفر رو شما در نظر بگیرید، این ازدواج دو نفر رابطه خاص هست اما مالی نیست، بازم عقد، عقد نکاح رو این عقد نمیدونن، یه توافقی است بین طرفین میبینن اما عقد نیست، چون هرچند تحت قوانین خاص میده اما مالی نیست. یا فرض کنید تبنی را که اینا مثال زدن، نه اون نمی، نه معامله نیست اونجا، در فقه ما هم که قبول نکنه که این معامله باشه، پول میده مهریه را مقابل فرض میده تملک باز، اینطور نیست که، ولو در کلمات قدما میتونه بعضی اینطور تصور میکردن، نه این نمیبینن. یکم تبنی فرض کنید، یکی میاد این فرزند خوندگی، یکی را بچه ای را به عنوان فرزند میپذیره، ممکنه شناسنامه به نوعی در بیاره، همه محضریش هم بکنه، همه کاراش. این تبنی که الان میشه، این قراردادی که داره بسته میشه بین این مرکزی که به عهده میگیره حمایت میکنه از بچه ها، بین این شخصی که ما تبنی کنه اینو به عنوان بچه بیاد بگیره، این قرارداد یه قرارداد عقدی بهش نمیگیم، یعنی در نظر این آیین غربی ها این عقد نیست. چرا عقد نیست؟ ولو رابطه خاصی بین این شخص و نتیجتا بین اون، نگیم مؤسسه، الان گاهی بین مؤسسه و گاهی بین خود این بچه، اگه بزرگی هم باشه این میخواد تبنی کنه این را، در فقه ما این چیزا رو نداریم، اما اونا که دارن شاید بعضی مواردش فرقی نگذارن، الان میخواد با اون باشه با این باشه، به هر حال بین این شخص و یه شخصی داره صورت میگیره. بعضی سوالش ممکنه بگیم بین یک شخصیت حقوقی است نه شخصه، با اون انجمنه، با اون فرض کنید که مرکزی است که این شکلیه، اون وقت دو تا خصوصیت نداره، هم شخص با شخص نیست هم امر مالی نیست. گاهی وقتا یکی نداره که امر مالی نیست. نتیجه اینا همه از تحت عنوان عقود خارج میشه. اینا عقد نیستن. خلاصه در نظر اونها عقد اینطور چیزیه که این دو تا خصوصیت رو داشته باشه. هم تحت ضابطه قوانین خاص داخل بشه، هم جزء معاملات مالی باشه تا بشه عقد. در فقه ما اینا نیست. عقد با اون بیانی که گفتم اصلا لازم نیست مالی باشه. میخواد مالی باشه، میخواد مالی نباشه، میخواد تحت قانون خاص بیاد تحت قانون خاص در نیاد. همین عهودی که بین کشورها بسته میشه همه عقودن. نظر ما فرق نمیکنه. عقد به معنای قرار مرتبط به قرار معنی لغویه و عقد به معنی پیمان هم هست. غیر از اینا پیمانهایی است که بسته میشه بین هر دو و هر دو معنا هست. و این نسبت به این جهتش واضحه، خیلی جای بحث نداره. میمونه بحث دیگه، آیا عقد را میشه تقسیم کرد به عقد اذنی و عهدی که مرحوم میرزای نائینی کرده؟ فرموده عقود دو قسمن، یا اذنی یا عهدی هن. یعنی بعد از پذیرفتن این که عقد التزام توش هست، این را پذیرفته، آمده فرموده که اینا دو جورن. یه وقت اذنی هن این عقود ما، یعنی حدوثشون به مجرد اذن دادن به طرف محقق میشه. حدوث اینها به اذن دادن به طرفه، اذن بهش میده این حادث میشه. و بقایش هم به بقا این اذنه، ارتفاعشون هم به رفعیت از اذنه. همین که رفعیت کنه از اذن دیگه این عبه میره، بیش از اینی. پس حدوثش به مجرد اذنه، ارتفاعش هم به رفعیت از اذنه. اگر رفعیت نکنه این باقیه. دوامش خلاصه به حدوث الاذن استمرار الاذن این دو تاست. به معنی که رفعیت کنه این از بین میره. فرض کنید مثل چی؟ اینا آمدن گفتن مثل فرض کنید که ودیعه، مثل عاریه، مثل وکالت، اینا همه اذنی هستند. به مجرد تا وقتی که من اذن دادم و خواستم این در اختیار اونه. هر وقت نخواستم میرم میگیرم. این شکل قوامش به اذنه، به رفعیت از اذنه، حدوث اذن رفعیت، این میشه عقود اذنی. اما اگر بنا باشه اینطور نباشه، التزامی در کار هست، من ملتزم بشم به چیزی، اگر این باشه اینه میگیم عقد عهدی، مثل بیع مثلا، مثل اجاره مثلا. الان میخوایم ببینیم آیا عقد حقیقتا هر دور میگیره یا نه. نسبت به عقد عهدی حتما میگیره، حقیقتا این عقده. اما نسبت به عقد اذنی بگیم این عقد نیست، مسامحتا بهش میگیم عقد. چرا؟ چون عقد اونی که ازش میفهمیم یعنی گره بستن دوتا التزامه، یه جور دوتا قراره، ولو دوتا التزام میخواد. یا بگیم دوتا قرار، یا بگیم دوتا التزام. قرار مرتبط به قرار، التزام مرتبط به التزام دیگه. اینطور اینا رو ما میخواییم بر هر دو مبنا. اما اگر این فقط اذن بود، قوامش به اذنه، به مجرد رفعیت از اذنم این برداشته میشه، این نه قرار مرتبط به قراری داریم، نه التزام مرتبط به التزام اونطوری داریم. حالا خود مرحوم میرزا التزام رو مسلم گرفته درش. این فهمه در عهدی ها التزام هست و اوفو بالعقود هم عقد عرفی هم به معنی حقیقیش بخواییم بگیریم منطبق میشه فقط بر همون عقود عهدی. اما اون یکی بهش میگیم عقد، بالمسامحه بهش میگیم عقد وکالت. این عقد نیستن، این فقط اذنن، یه اذن داره میده به طرف و رفعیت از اذنم تمام میشه کارش، این چیزیه بیشتر نیست. اینا آمدن مثل مرحوم میرزا اینطور فرض کردن این را، نتیجتاً عقد عهدی را که حقیقتاً عقد میدونه، این عبارت از چی گرفته؟ گفته اونی که معامله ایست که متقدم به عهد و به التزامه، قوامش یه جور التزامه. حالا نگیم گره بستن التزام به التزام. ممکنه شما بگید عقد یعنی همون قرار مرتبط به قرار، گره بستن اون دوتا هست، اما التزام باید توش باشه، ولو گره بستن دوتا التزام نباشه. قرار مرتبط به قراره، التزام باید توش باشه، اما در اون عقود اذنیه این التزامه نیست اصلا، هیچی نیست. پس یک خصوصیت عقد عهدی در نظر اینها این است که باید متقدم به عهد و التزام باشه و به این جهت بهش گفتن عهد مؤکد. و عقد وقتی میخوان تعریفش کنن مثل مرحوم میرزا اینا میگن عهد مؤکد تأکید شده با این گره بستنها که دوتا قرارا به هم بسته شدن یا به جهت این التزامی که همراهشون هست تأکید شده، الان نگیم به جهت چون دوتا قرارها که باید بسته بشن، به جهت اون التزامی که همراهشه اینطور بگیم، به جهت اون التزامه این بهش گفتن عهد مؤکد. خب این چون وقتی اینجور تعریف کردن این را عقد را که فقط عقود عهدی را میگیره، گفتن مثل ودیعه و مثل ودیعه را که خیلی واضحه، من چیز امانت میگذارم پیش دیگری، ودیعه میگذارم پیش دیگری، خب تا وقتی که من میخوام به محض که پشیمون شدم میرم میگیرم دیگه. تمام شدن این عقد به چیه؟ این قرارداد، نگیم عقد، این قرارداد بسته شده به همین رفعیده، چون که ایجادش هم به همون اذنه، اینجا هم به رفعیده از اذنه، هیچی غیر از اذن نداره. وقتی این طوره این میشه عقد اذنی، این عقد نیست به واقع، چون التزامه نیست، این عهد مؤکد نیست. یا مثل آریه، آریه دو مبنا توشه، یه وقت شما میگه آریه چیزی نیست جز اباحه مجانی اون منافع این عین، من این عین رو در اختیارش میگذارم که اون انتفاع مجانی ببره از این بدون عوض، این میشه آریه. یه وقت هم میگی نه آریه عبارت از تملیک انتفاعه، من تملیک میکنم به او، یعنی همون ملکی که در جای دیگه هست، ملک گاهی ملک منفعته گاهی ملک عینه گاهی ملک انتفاعه، اینطور بگیم من تملیک میکنم انتفاعات این را. فقط فرقش با ملک منفعت این است که در ملک منفعت اگر کسی آمد و غصب کرد این را ضامنه، اما در ملک انتفاع ضامن نیست، اینطوری بگیم. ولی همین هست، یه جور ملکیتیه، همون رابطه ملکیت که جای دیگه هست، اما این اثر را نداره. خب ملکیت چون که در جای دیگه مختلفه، خود حقیقتش یکیه، چه در ملک تلق چه ملک غیر تلق، در جای دیگه چطور ملکیت رو دو جور میکنیم، حقیقت ملکیت فرق نمیکنه. اما از جهت آثار دست انسان یه وقت بسته است، آثارش کمه یا آثار زیاده، اینطور چون که جای دیگه گفتیم. اینجا هم اینطوره، ملک منفعت ملک انتفاع، اگه شما آریه را به تملیک انتفاع معنا کردی قبول میکنیم اینجا یه جور عهده، یعنی عقده، عقد عهدی هست به جهت این تملیکی که توشه، ایشون میپذیره. یعنی اینجا دوتا قرار دارن به هم بسته میشن، این قرار میذاره پیش او باشه، اونم ولی اصل دیگه امانته، اونم میپذیره این قرار را، پذیرش این قرار خودش یه جور قبول قرار، خودش یه جور قرار میذاره، میشه گفت اینجا. و این فقط اذن خالی نیست، تملیک کرد و الان در من در ودیعه نمیگم ببخشید در آریه، که این گذشته در اختیارش که اون انتفاع ببره ازش، پس این داره در واقع تملیک میکنه به او این انتفاعات این را در طول الان مدت خاصی یا مدت تعیین نکنه، هیچی انتفاعات اون را به او تملیک میکنه. الان که تملیک کرد این را به او، آریه هم میتونه مضمونه باشه میتونه غیر مضمونه باشه، میتونه با عوض باشه میتونه بدون عوض باشه، این همش میشه با اون شرط اینا درست کنه. اما خود آریه رو شما در نظر بگیرید، خود آریه خالی، و بگیم این تملیک انتفاعه، تملیک کرده به او. خب تملیک این یه جور قراری است از اون طرف، قبولمون هم بگیم یه جور قراریه، پذیرش این، از اون طرف هم یه التزامی هم توش هست، در طول این مدت من پذیرفتم که این ملک این باشه ولو به این مقدار. خود این را عقد عهدی میکنه. اما چه این اذنیه؟ وقتی که ما قائل باشیم آریه اباحه مجانی است بلا عوضه، من مباح میکنم این را بر او بلا عوض، اینطور میتونم با عوض باشه، اما با اون شرط میاد، جز حقیقتش نیست دیگه، یه شرط که انقدر عوض میکنم بلا آریه میشه آریه محوضه، این مطلب دیگه یه. اما خودش حقیقتش خود در اینجا اگه اینطور شدی میشه اذنیه، من مباح کردم بر او انتفاع بر از این مجانن، اما اون معزونه فقط در اینجا، بیش از این نیست، اذن داره. خب خب این قسم از عقد را، الان بحث اینه، این قسم از عقد مشمول اوفو بالعقود هست یا نیست؟ اگه ما گفتیم مسامحتن به این میگیم عقد و عقود اذنی و حقیقتن عقد نیستن اینها، مجازن بالعنایه داریم بهش میگیم عقد، چون فقط متقرن به اذن خالیه، هیچ گونه التزامی کنارش نیست تا عقدش کنه. اگه اینطور اومدیم گفتیم این قسم از عقد دیگه، این آقایون میخوام بگن داخل در اوفو بالعقود دیگه نیست، این فقط عقود حقیقی رو میگیره، نه وجوافا نداره. طبق این بیان دیگه تخصصا خارج خواهند بود از اوفو بالعقود، نه تخصیصا که بیان بگیم این تخصیصا خارج هم. یه گفتیم یه جور التزام میخواد، قرار مرتبط به قرار که همراه با یه جور التزامی است و معلوم این تخصصا خارجه. اما اگر آمدیم گفتیم که نه، اینطور نیست که اینجا حتما عقد التزام بخواد، مثل بیان آقای حائریه بگیم التزام اونطوری نمیخواد، کسی بگه این قرار مرتبط به قرار همینقدر ولی التزام توش نباشه، این میشه عقد. اگه این باشه اوفو بالعقود، چه عقود لازمه چه عقود جایزه، هر دو بدره میگیره، چه قرار مرتبط به قراره و هیچ التزام نمیخواد طبق اون بیان. ولی عقود جایزه تخصیصا خارج خواهند بود، یعنی با ادله خاصه میاد این خارج میکنه، میگه وجوب وفا نداره ولی ظاهر خودش وجوب وفا بود، این مبنا فرق میکنه با اون. این یکی از جهت کلیت مطلب، یعنی اوفو بالعقود چجوری، عقد چیه. خب این دو مبنا رو میشه توش مطرح کرد که التزام توش میخوابونید، ولو قراره به قرار مرتبط به قرار بگید باید همراه با التزام باشه، اگه این باشه این تخصصا خارجه، یا بگیم التزام نمیخواد تخصیصا اینا خارج خواهد بود. یه مطلب دیگه اینجا هست، اگر کسی بیاد اینطوری بگه، علی وقت مثل علامه رضوان الله علیه، علامه خلی، اون اوفو بالعقودش جور معنا میکرد که قبلا گفته بودم بهتون، اون میفرمود اوفو بالعقود وفا کنید به عقد، این همه رو میگیره، عقود جایزه لازمه فرض کنید همه رو میگیره، اما به چه بیانی؟ اینا همون اوفو را میگن که یعنی وفا کن به مقتضای عقد، واجب وفا کنی مقتضای عقد، این واجبن فواجب، این لازمن فواجب، و این مثلا غیر لازم اگه بود فمستحب فرض کنی اگه جایز بودون. این وفا کن به عقد یعنی مقتضای و عمل کن، اینطوری معنا میکنن. مقتضاش ممکنه لزومی باشه، خب شما هم باید وفا کنی تا آخر بین و فسخش نکن، یه وقت خودش جوازیه، وفایش به همون نحوه جواز شما باید باش رفتار کنید، یعنی تا فسخ نکرده این همطور هست، اگه فسخ کرده این وفای این یعنی چه؟ یعنی به همون مقتضای او شما عمل کن، علامه اینطوری معنا میکردیه. یه وقت اینطوری میگیم، اگه اینطور گفتیم خب این باز از اول همه رو گرفته، اخراج هم لازم نیست اصلا، چون داره میگه وفا کن هرچی نسبت به خودش دیگه، بری چی خارج کنی اگه اینطور معنا کردیم میره. یه وقتا ممکنه کسی در بیاد بگه که ببینید این به این بر میگرده، چون میگه این واجبن فواجبن مستحبن فمستحب، مثلا یه همچه حالتی داره، این ممکنه کسی به علامه اشاره کنه، ما اصلا در عقود جایزه استحباب نداره که، حتما استحباب داشته باشه خود ابقاء این عقد به حال خودش، کی گفته استحبابی؟ اگه اینطور میخواه چیز کنه این نمیشه اینطوری بگیم، ولی معنی این از این که بگیم اگر کسی در بیاد بگه اوفو بالعقود همه عقود رو میگیره، عقد را ما چی گفتیم؟ طبق بیان خودمون بند کردن دوتا التزامه، نه دوتا قرار خالی یا دوتا قراری که یه جور التزام توشه یا مقتضای عقد هر چه هست، اینطور نگیم، بگیم یعنی بند کردن گره بستن دوتا التزام به هم دیگه. این دوتا التزام وفایی را که متفرع بر اون منشأ اعتباری است، این التزام وفایی از مقوله فعله متفرع بر منشأ اعتباری است که اونو میخواییم با قبولش، دوتا التزام وفایی که میاد، آیا این مختص به عقود لازمه میشه؟ تا تخصصا خارج بشن اونا باز خود جایزه لازمش اینه که بگیم التزام وفایی داره دیگه، نمیشه فسخش کرد مگر خیاری باشه، مگر اقاله‌ای باشه، الا ما نمیتونیم فسخش کنیم و این مسابقه با لزوم طبق این معنا آیا اینه یا نه. ما میتونیم اینطوری معنا کنیم، بگیم دو تا التزام وفایی رو به هم بند بکنیم، ولی در عقد جایزش هم اونجا ما التزام وفایی داریم. اما التزام وفایی اونجا چیه؟ بی کل مورد به حساب خودشه، نتیجه شبیه حرف علامه است، اما وجوب استحباب نمیگیم و گره بستن دو تا التزام میگیم که اون نداره در عبارتش. ولی میگم حتی در عقد جایز تا فسخش نکردی، این آیه داره میگه چی؟ وفا کن به این، به این وفا کن. اما اگر فسخش کردی یه هیچ موضوعی برای بخوا نمیمونه. پس هم در عقد جایز وفا کن، البته تا فسخش نکردی، هم در اونجا وفا کن، در عقد لازم وفا کن، ولی اون دیگه جای فسخ نداره، برای همیشه هست. در هر دو از ما میخواد این را، این معنا رو میشه اینطوری معنا کرد که دوتا لزوم را، دوتا التزام را گره میبندی با هم دیگه، ولی التزام در عقود لازمه وقتی دوتا التزام وفایی دارم مادامی نیست، استمراریه، این مسابقه با لزوم میشه. اما در اونجا دو تا التزام وفایی دارم و عقد جایز، تا مادامی که فسخ نکردم جواز داشت، را خواهد داشت، یعنی تا فسخ نکردی عمل کنم مقتضای او، بازم التزام وفایی هست، اما در این ظرف خاص این میگه که وفا کن بش فی کل مورد به حسبه. اونجا که جای فسخ نداره همیشه گیه، اینجا که جای فسخ داره خب موقتیه، این بیش از این نیست. این تا اینجا اگر اینطور بخوایم معنا کنیم، خب این هر دو رو میگیره دیگه، هم لازم ها هم جایزها رو از هم اول، لازم نیست اخراجش کنیم به این شکل. بعد این که الان آمد این عقود لازمه رو عقود جایزه رو اینطور آمد گفت، اون دلیل دیگه میاد میگه که فرض کن این قابل فسخه، تعیین میکنه برامون موضوع را. این از اون مواردی است که فسخ بهش توش راه داره، اون وقت التزام وفاییش محدود میشه تا وقتی که فسخ نکرده. این فقط دلیل خاص اینو میاد به ما میگه، برای ما معین میکنه این قسمت را، لازم نیست اخراج کنه این را که بگیم التزام وفایی یعنی عین لزوم، نه اینطور لازم نیست. همین مقدار را میگیره، هم عقود جایزه را هم عقود لازمه را. ولی این حرفی که من میزنم، چون میدونید دو مبنا در خود عفو بالعقود هست، از جهت تحفظ بر ظهور صیغه که قبلا گفتم براتون، یا بگیم این معناش کناییه. اگه تحفظ کنیم بر ظهور صیغه، یعنی بگیم اوفو بالعقود واجب است، امر دیگه، واجب است وفا کنی به عقد، اینطور معنا کنیم که شیخ انصاری معنا میکنه، وقت لزوم رو چجور در میورد؟ گفت وقتی بنا باشه اون بگه فسختو بدون حق خیال، بدون اقاله بگه فسختو، این خطاب اوفو بالعقود اطلاق ازمانی داره. چون اطلاق ازمانی داره، داره بعد از فسخته هم بهش میگه وفا کن به عقد، وفا کن به عقد، دوباره میگه فسخته، دوباره میشه وفا کن به عقد. از این که این اطلاق ازمانی داره حتی برای بعد از فسختوی اون آقا که بدون خیار و بدون اقاله است، از این که این اطلاقی داره میفهمیم لزوم را. پس این لازم بوده، چون اگه لازم نبود با گفتن فسخته منفسخ شده بود و دیگه معنا نداره بهش بگید وفا کن. ولی این اطلاق ازمانی داره بهش میگه حتی بعد از این، از این میفهمیم که فسختوش بی اثره، پس این عقد لازمه. به دلالت التزامیه یعنی مدلول مطابقی این عبارت را حکم تکلیفی گرفت، مدلول التزامیش رو چی گرفت؟ اون لزوم گرفت. بنابر این معنا ما میتونیم این حرف بزنیم که الان گفتیم، بگیم مفاد اوفو بالعقود گره بستن دوتا التزامه، این دوتا التزامی که الان داریم فرض میکنم، میگه وفا کن به این، وفا کن به این، چی ازش در میاد؟ یعنی وجوب وفایی، وقت لازمش لزوم این در اومد، لزوم این عقد رو ما ازش فهمیدیم طبق این بیان. این میگه عمل کنیم مقتضی عقد دیگه، واجب است عمل کنیم مقتضی عقد، واجب است عمل کنیم مقتضای عقل. یعنی چه؟ یعنی سمن رو به او بده، اونم به اون میگه مسمن رو به این بده، دیگه مزاحم هم دیگه نشید. این همش وجوب وفا مقتضای عقله، اوفو بالعقوده، وجوب تکلیفیه. مح اطلاق ازمانیش هم به ما میفهمونه لزوم را نتیجتا، این ازش فهمیدیم، حالا مدلول خودش اون بود. این حرف شیخ، اگر کسی این حرف بزنه خب الان به آسونی میتونه بگه که اینجا دوتا التزام نتیجتا بند شدن با هم دیگه و این عقد درست شده و این هم در عقود جایزه باشه هم در عقود لازمه باشه، ولی شیخ اینو نمیگه این نتیجه را، من بر مبنای او دارم اینو بار میکنم، میگم اگر مثل این حرف شیخ میتونه بسازه با اون حرف، اما اگر کسی گفت نه این اصلا معناش کناییه، معنی اوفو بالعقود، مثل آقای خوی اینا، اینو میگن ازش لزوم میفهمیم اصلا. اوفو بالعقود یعنی عقل لازمه، وقتی میفهمید عقل لازم، کنایه از لزومه، وقتی لزوم ازش فهمیدی که میخواد بگه این لازمه، از همون اول دیگه وجوب تکلیفی نداره، این فقط لزوم میفهمونه، کنایه از لزومه. الان بخوام از این بفهمونم که این هم عقود جایزه رو میگیره هم عقود لازمه رو میگیره، اصلا معنا نداره، عقود جایزه رو نمیگیره. طبق این بیان تخصصا عقود جایزه خارج خواهم بود، مگه اینکه بگیم نه این همون لزوم رو برای همه عقود داره میرسونه، نه باز تخصیصا اون یکی که خارج میشن، این تو تعبیر کنیم. تو خود این آقایون اینه دارن میگن این فهمون لزوم را، کنایه از لزوم از هم اول، دیگه اون ظهور اولیش در حکم تکلیفی رو از دست داده، اون ظهور نداره، ظهور در لزوم داره، در همین معنی کنایی. وقتی اینطوری شد این کنایه از لزومه، اون وقت داره میفهمونه هر عقدی لازم است در نظر او، هر چی که اسمش عقده در عرف این لازمه در نظر شاره. وقتی اینطوری شد عقود جایزه باز تخصیصا خارجن، نگیم تخصیصا، چون برای همه ثابت کردیم را، برای هر عقد عرفی بعد اونا تخصیصا خارج میشن. اینم بیانیست که این آقایون آبادان دارن دیگه. این حرفی که من دارم میزنم دوتا التزام بر این جور نمیاد، بر این مبنا که دوتا التزام ببندی با هم دیگه و با عقود جایزه هم بسازه، این حرفی که ما قبلا هم پذیرفته بودیم، یعنی گفته بودیم اوفو بالعقود بگیم معنای اگر بخوایم پذیرفته بودیم علی المبنا بود، گفته بودم اگر کسی اینو بگه وقت لازمش این است که چی؟ این لزوم رو داره میفهمونه، لزوم رو که فهمون معنای التزامیش میشه صحت، که حتما در مرتبه سابقه شارع تصحیح کرده عقد را، این که بارها گفتیم همینه بر مبنای آقای خوئین است. ولی اگر ما گفتیم نه اصلا خود عقد یعنی گره بستن دو تا التزامه، دو تا التزام میتونه تا فسخ نکرده واجبه باید به این وفا کنه، یا به این معناست وجوب وفا، این با اون مبنا میسازه که دو التزام رو بستیم عقود جایزه و لازمه رو همراه میگیره و تا پس نکرده، این هم میشه اونطوری بیانش کرد. این مبانی دیگه اینجا مختلف میشه. که من حرف شیخ اون دفعه قبل هم گفتم همین ردش مشکله، نمیشه حرف رد کرد، میشه تحفظ میکنه بر همون ظهور تکلیفی، این رو اخذ به همین ظهور میکنه، نمیگه این کنایه است، کنایات را سماعی هم نمیشه همه جا ادعای کنایه بودن کرد، این از این اخذ به همون ظهورش بکنیم که مگه ثابت میشه یه همچی تعبیری در عرب ها وارد شده برای لزوم. این نسبت به اینجا هست. مطلب دیگه که میمونه انشاءالله بر جلسه بعد، خسته شده بود، مطلبی ندارید آقای یوسفی آقای داتا؟ خب ممنونم، التماس دعا دارم.
خسته نباشید استاد.
خیلی ممنون، خدا حافظ. نشه بفرمید.